یه جوری عرض میکنه که انشاءالله اجمالی از اون چیزی نبود جلال آقایان هم گفته بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بیه مستعین انه خیر ناصر و مبین صلی الله علی محمد و آل طاهرین و علی طول الله من الان الى لقائی. کلام در این بود که ثمره بحث اجتماع، جواز اجتماع امر و نهی و استحاله اجتماع در مقام عمل چه ثمره دارد. صاحب کفای فرمودن ثمره در مورد صلات در دو قصبی واضح و روشن خواهد شد که اگر عباداتی در دار قصبی واقع بشود بنابر قول به جواز اجتماع اون عبادات تقع و صحیحه، در این حالی که عمل صحیح هست حکم استحقاق و عقوبت نیز خواهد بود، چون هم اتیان به مأمورون به کرده است لهو جزای این عمل و همین که مرتکب حرام شده است علیه استحقاق اقام. و اما بنابر قول به امتناع که مختار خود صاحب کفایه بود، عبادت در مکان قصبی صحیح نیست الا در موردی که اضطرار به سوء اختیار باشد و اون هم ضیق وقت باشد. اگر اضطرار به سوء اختیار بود و وقت اون واجب هم مزیق بود در آخر وقت انجام داد، در این صورت عبادت او صحیح است، در غیر این صورت عبادتش باطله. مثلا اگر اضطرار به سوء اختیار بود ولی در غیر آخر وقت، یا اینکه اختیاراً وارد در مکان قصدی شد، اضطرار اصلا نبود اختیاراً وارد مکان قصدی شد، در این صورت و امثال اون صلات او باطل هست. به سوء اختیار این میشود مثل اختیار، به سوء اختیار. ولی اگر اضطرار محض باشد در این صورت هم صلات او صحیح. مثلا حبسش کردن این مؤمن را در مکان قصدی محبوسه، اختیار دیگه ندارد، صلات او صحیح وامین شد. بر اساس این فرمایش صاحب کفایه برای صحت، چون مختار ایشان امتناع اجتماع امر و نهی است، صحت عبادت را مشروط فرمودن. اولا به این که اضطرار به سوء اختیار نباشد که اگر به سوء اختیار بود باطل است. ثانیاً ما غلبت ملاک الامر علی النهی، ملاک امر و مصلحت موجوده در امر غالب بر مقصد نهی باشد. خب ما در رابطه با سوء اختیار مورد را فرض میکنیم در چنین موردی باشد که به سوء اختیار نباشد، ولیکن شرط دوم که غلبه ملاک امر بر نهی باشد را از کجا به دست بیاریم؟ این را دیگه باید نسبت به مورد در نظر بگیریم. میبینیم در مورد ضیق وقت فقها فرمودن بل اتفاق عبادتی را که در حال خروج از دار قصدی، اون در حال خروج نه در ظرف بقا، در حال خروج اگر در ضیق وقت قرار گرفت عبادت را انجام داد تقع و صحیحه. این را از کجا کشف کردیم که ملاک امر در اینجا غلبه دارد بر ملاک نهی؟ از اجماع فقها بر صحت. کاشف میخواد، ضابطی میخواد، ضابط کلی ندارد. ما در اینجا از طریق اجماع کشف کردیم غلبه ملاک صلات برق هست در خروج، اونم در دست زیغه وقت. و الا که اگر زیغه وقت مطلقا بخوایم بگیم ملاک صلات غلبه دارد بر ملاک غصب، باید بگیم مطلقا صلات در اونجا صحیح هست، یه اختصاصی به زیغه وقت نباید پیدا بکنند، کما که اختصاصی به حال خروج هم نباید پیدا بکنند. این که اجماع قائم شده است بر زیغ وقت، اون هم در ظرف خروج، از این کشف می شود که فقط در این صورت ملاک امر که متعلق به صلات است غلبه دارد بر ملاک نه که متعلق به غصب است. این اون چیزی است که راجع به فرمایش صاحب کفایه می شود گفت. ولیکن مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بر این فرمایش صاحب کفایه اشکال و ایراد دارد، و اون ایراد این است که این کلام ایشان که در مورد ضیق وقت در ظرف خروج ادعا کردن عبادت فقط و صحیحه، این فرمایش ایشان با مبنای صاحب کفایه دور در نمیاد. چرا؟ چون همون جوری که مستحضری انشاءالله در سابق عرض کردیم، صاحب کفایه مکرر فرموده بودن غصب ولو الان اضطراری به او پیدا کرده است، اما از مقصده واقعیهی که به لحاظ نهی سابق بود خارج نشده است، چون اضطرار به مقداری که به هر حال قبح عقلی داشته باشد موجب رفع شیء می شود. اگر بنا باشد بگیم تکلیف باشد، خب عقل می گوید تکلیف به آدم مضطر قبیح است، پس اضطرار فقط رافع حکم فعلی در حق قاصد در صورت اضطرار خواهد بود. اما ملاک و مقصده قصد به چه دلیل رفع بشود دل اضطرار؟ لذا به خاطر همین بقای مقصده ادعا فرموده بودند امر نمی شود متوجه بشود به این قصد در حال خروج، نه نفسن و نه مقدمیان، این ادعا رو کرده بودند. لذا امر متوجه به این خروج نخواهد شد و خروج مأمورون به نخواهد بود، نه به امر نفسی و نه به امر مقدمی. چرا؟ برای خاطر اینکه با بقای اون مقصده مجالی برای تعلق امر به او نخواهد موند. این مدعای صاحب کفایه بود در سابق. خب اگر مقصده غصب و حرام در اینجا موجود است و اضطرار رافع این مقصده نیست، چگونه شما ادعا میکنید به این که این صلات در اینجا تقع و عبادت در عبادات؟ این جهت ملحوظ است که باید مقرب باشد عبد را الی المولا، با وجود مقصده و مبغوضیت به لحاظ همون مقصده، المبغوض لا یسیر و محبوبن، به خاطر مقصده مبعد است و المبعد لا یسیر و مقربن. پس این فرمایش ایشان که باش دو شرط، یکی این که اضطرار به سوی اختیار نباشد، دوم این که در ضیق وقت باشد در ظرف خروج، اینجا عبادت صحیح هست، این لا اساس له حسب مبنای خودشان. و این ادعا با اون چرا که مختار ایشان بود در سابق که بحث این بود که آیا می شود متعلق امر قرار بگیرد خروج یا نه، که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا فرموده متعلق امر است و امر مقدمی دارد، بعد تعبیر بلا یبعود به این که امر نفسی داشته باشد هم شده بود، ایشان اشکال کردن، فرمایش مرحوم شیخ را قبول نکردن، فرمودن این درست است، حرمت فعلیه ندارد، اما مقصده واقعی محفوظ است و مبغوض است، این شیء که مبغوض است لا یسیر و محبوبن، خب اگر مبغوضیت باقی است حسب ادعای خود شما و مفسده واقعی اگر موجود هست، چگونه در عبادت شرط میشیند که مقرب باشد، میشود مبغوض بشود محبوب، مبعد بشود مقرب؟ پس اساسا این فرمایش با مبنایشان سازگار نیست. و در این جهت فرقی بین این که ما امر متوجه به خروج را امر نفسی بدانیم یا امر مقدمی نخواهد بود، یعنی همون گونه که ملاک با وجود این مفسده ملاک امر تأثیر نمیگذارد در وجود شی، ملاک امر میخواهد ملاک نفسی باشد یا ملاک مقدمی به خاطر امر اهم باشد. امر اهم مثلا حفظ نفس محترمه، امر اهم در اینجا درک صلات، امر اهم تخلص از غفلت زائد، هر کدوم از اینا رو فرض بکنید، چون به خاطر این جهت باشه فرق نمی کنه میخواد ملاک نفسی داشته باشد یا ملاک مقدمی داشته باشد، هیچ کدوم از این دوتا ملاک با وجود اون مقصده حرمت و مبعد بودن عمل اینها مؤثر نخواهند بود. این حاصل اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بر صاحب کفایه در این مقام فرمودند. در ادامه بحث، چون بحث مفصلی را مرحوم شیخ بیان فرمودند، ما به اون الله تبارک و تعالی انشاءالله همه فرمایشاتشان را عرض خواهیم کرد. اشکالی رو متعرض می‌شوند. حاصل اون اشکال این است که اگر نهی اثر خودش را در این خروج گذاشته است به عنوان اینکه این خروج ایزن غصبون و مصداقون للغصب، با تأثیر نهی در خروج امر مؤثر در اون خروج نخواهد بود که او را منقلب کند از اینکه مفسده دارد به دارای مصلحت بودن. لا یقلبه اما هو علیه من المفسده و لا یسیر خروج محبوبا به لحاظ توجه امر به او. مستشکل میگوید ما این کلام را نسبت به امر نفسی قبول داریم، در موردی که ملاک امر نفسی باشد قبول داریم. چرا؟ چون شیئی که مفسده فعلیه در او موجود است که با توجه به اون مفسده فعلیه این شی حرام است، معقول نیست که این شی بشود محبوب و دارای مصلحت. بلکه چرا؟ چون تقرب به المبعد مستحیل است. و اما در جایی که ملاکی که موجب شده است امر متوجه به خروج بشود، اون ملاک مقدمی باشد، حرام نفسی با واجب مقدمی بگیم قابل جمع باشد. این حرام است نفسیاً. چرا؟ به لحاظ اینکه قصد است. اما واجب باشد به لحاظ اینکه این خروج مقدمه است برای تخلص از قصد زائد، یا مقدمه است این تصرف برای حفظ نفس محترمه، یا مقدمه است برای درک واجبی که عبارت از صلات، واجب اهم که عبارت از صلات. پس اینکه شما ادعا اینجا چه اشکالی دارد؟ مصلحت موجوده در خروج معنه قصبون عبارت باشد از مصلحت مقدمیهی که در او هست. ما مصلحت مقدمی میتوانیم قائل بشویم، به لحاظ این مصلحت مقدمیه بگیم بشود مقرب، بشود محبوب. پس کلام شما که المقرب و المبعد و لا یسیر و مقربن نسبت به مقربیت ذاتیه که از طریق امر نفسی هست قبول است، بله المبعد و لا یسیر و مقربن، ولی نسبت به چیزی که محبوبیت مقدمیه پیدا می کند به مکان ملل امکان، این حاصل به هر حال اشکال. جواب این اشکالی می تو خوب دقت بفرماییم، خروج حاصل جواب اینه که هیچ فرقی بین دو تا نیست، همون گونه که ملاک نفسی نمی شود در این قصد محقق بشود و با توجه به او محبوب بگردد و مقرب بشود، کذالک ملاک مقدمی ایزن در خروج نمی تواند این تأثیر را بگذارد که خروج بشود محبوب و بشود مقرب. ولوجه فی ذلک این است، دقت بفرمایید، خروج واضحه که قصد است، تصرف بر ملک غیر، پس ملاک حرمت در او هست. اگر قصد شد و ملاک در حرمت در او بود، مادامی که این خروج عنوان قصد بر او صدق می کند، مقصده دارد یا مصلحت؟ مقصده دیگه درش. و از شیء لا ینقلب عما هو علیه، انقلاب شیء دیگه معقول نیست. حالا حرف همینه میخوام جواب بدم، انقلاب شیء عما هو علیه جایز نیست. حالا اگر ممتنع شد تغییر شیء عما هو علیه، یعنی ماهیتا وقتی این دارای مقصده شد به لحاظ اینکه قصد است، پس بنابراین مادامی که صدق می کند عنوان قصدیت به او، حالا تحصیل غرض اهم مثل صلاح، مثل نفس، حفظ نفس محترمه، مثل تخلص از قصد زائد، این هم می شود ممتنع. همون جوری که ملاک نهی به واسطه امر نفسی از بین نمی رود، اگر بگیم امر نفسی متعلق به خروج باشد، چون بعضی در فرمایش مرحوم شیخ بود که ادعا می شود کرد که اصلا امر متوجه به خروج امر نفسی باشد، که نفس خروج تخلص از قصد باشد، نه امر منتزع از خروج. تخلص از قصد را بگیم عیناً مصداق او خود خروج است، و اون چه که واجب است تخلص از قصد است، پس خروج که مصداق تخلص از قصد است واجب است. همون جوری که این مقصده به واسطه امر نفسی زائل نمی شود، به واسطه امر مقدمی هم از بین نمی رود، بلکه ملاک اگر به امر نفسی از بین نرد مقصده نرد، به امر مقدمی به طریق اولا از بین نمی رود. چرا؟ چون در مورد امر نفسی ملاکی بود که فی نفس شیء است، ولی در مورد امر مقدمی ملاک در شیء آخری است که لعجل الغیر محبوبیت پیدا می کند. خب اگر به امر نفسی که موجب محبوبیت نفسیه متعلق می شود رفع اون مقصده واقعی نشد، رفع ملاک نهی نشد، از امر مقدمی که لعجل الغیر محبوبیت پیدا می کند به طریق اولا این رافع ملاک نهی نخواهد بود. پس اگر امر نفسی نتوانست ملاک نهی را زائل کند و از بین ببرد، امر مقدمی به طریق اولا نمی تواند از بین ببرد. و چه اولویت هم واضح است، چون در امر نفسی مصلحت میاد در نفس متعلق، ولی در امر مقدمی نفسیت در نفس متعلق نیست، در ما در غیر متعلق است، که اون عبارت از ذل مقدمه. کلیت این از دیگه کردن در فرمایش مرحوم شیخ نیست، ولی که واضح هست مطلب. این تفرقه بین امر نفسی و امر مقدمی در مقام رافعیت به اصطلاح ملاک نهی، این تفرقه صحیح نیست، ولا فرق بینهما در این که هیچ کدوم از این دوتا رافع ملاک نهی نخواهند بود. هذا اولا. چرا آقا؟ به خاطر اینکه از شیء لا ینقلب عما هو علیه، این انقلاب نه به واسطه امر نفسی تغییر پیدا می کند و نه به واسطه امر مقدمی. جهت عدم زوال یک کلمه، از شیء لا ینقلب عما هو علیه، این اولا. و ثانیا و که ثانی رو دقت بفرمایید، مورد بحث ما اساسا اشکال دوم، مورد بحث ما اساساً این اجنبی از اون چیزی است که قائل به تفرقه بین امر نفسی و مقدمی دان کرده است. چرا؟ مورد این که ملاک امر رافع ملاک نهی باشد، در موردی که ملاک امر اهم و اقوا از ملاک نهی باشد، این در کجا خواهد بود؟ این در ظرفی است که دوران امر بین الملاکین باشد و بین ملاکین تزاحم باشد و در ظرف مزاحمت چون عبد نمیتواند درک و استیفاء هر دو ملاک بکند، لا محاله باید احد الملاکین را اختیار بکند و اگر اهمی در بین اون دو ملاک وجود داشته باشد، ما هو الاهم مقدم می شود بر مهم. ما در سابق گفتیم مورد بحث ما ابدا از این قبیل نیست و این اشکال در واقع نه بر این انقلت هست منحصر است، بلکه بر سابق فایل این اشکال وارده. ولذا در سابق مرحوم شیخ این مطلب را با عنوان اشکال و صاحب کفایه وارد کرده که بحث حکم عقل و ارشاد عقل به این که شما اقل القبیحین را انتخاب کنید و اقل القبیحین را به هر حال مرتکب بشوید، این در جایی است که باید دوران امر در ارتکاب هر دو قبیح باشد تا عقل ارشاد بکند آقا اقلهما را انتخاب کن تا مبتلا به اکثر و قبحن نشدید. ولی ما نحنفی با تحقیقی که در سابق بیان فرمودن که شاید فراموش کرده باشین اعاده میکنیم، اجنبی از این بحث است. پس این حرف را نه در رابطه با امر نفسی میتونیم بزنیم نه در رابطه با امر مقدمی. این جواب دوم اقوا از جواب اول است که اساسا مورد از موارد دوران نیست، چون حرف شما که میگوید ملاک امر را مقدم بداریم بر ملاک نهی، این در جایی که دورانی باشد. ولی اگر در مورد دوران نبود، دیگه جای تقدیم عهد الملاکین بر دیگری معنا ندارد و مانندی اصلا دورانی نیست. چرا؟ بچش این است که دوران در جایی است که هر دو طرف مورد ابتلاء شخص مکلف باشد، هر دو طرف قبیح. ولی در مانحنفی مهم همونجور طبق ترتیب قائل میگوییم ملاک مهم عبارت است از ملاک قبل که در تصرف ملک غیر است، اهم از این که تصرف دخولی باشد، بقایی باشد یا خروجی. این ثلاثه هر سه مصداقان للغف و تلقبه ملاکون که این ملاک اهمیت خاص خودش را دارد، که لذا بر اساس اون ملاک مولا زجر کرده از ما را از قصد. ما بعد از اینکه مرتکب قصد شدیم، الان حالت فعلیه شخص این است که مبتلا به قصد شده است. علیه الله، اگر مبتلا به قصد شده است، حکم فعلیه در حق او چیست؟ حرمت. در این ظرف اصلا سخن از صلات است، سخن از حفظ نفس محترم است، سخن از تخلص از قصد زائد است. در اینجا الان حکم فعلی متوجه گویی است. کی تخلص از قصد حاصل می شود؟ موقعی خارج بشود. کی می تواند فرض کنید صلات را انجام بدهد؟ حالا سوی صلات نیاریم چون مورد بحث ماست. که میتواند حفظ نفس محترمه به عنوان این که یک واجب از او صادر شده باشد محقق شده باشد موقعی خارج بشود، ولی اگه بماند که نمیتواند. حالا حرف در اینه که ابتلاء به اون اهم حسب فرض قائل موقعی است که دیگه از مسئله ابتلاء به مهم خارج شده است و اون موقعی که مبتلا به مهم هست ابتلاء به اهمی وجود ندارد. پس اگر احدهما در ظرف دیگری نیست قهرن دوران نخواهد بود. اگر دوران نخواهد بود پس این که عقل بگوید آقا شما این دوم رو اختیار بکنید چون ملاکش اهم است از اول، این دیگه منتفیست موضوعاً و این از اساس چون موضوع ندارد بیرفت خواهد بود. پس بنابراین ولذان این تعبیر رو در سابق معلوم عاشق داشتن، این شخصی که مبتلا به قصد است الان استیفا کرده است ملاک قصد را، یعنی به مقصد قصد مبتلا شده و گریبانگیر او شده است، این مستوفا شده است، تموم شد. اون موقعی که خارج شد مبتلا می شود به مصلحت تخلص از قصد. آیا هیچ وقت گفته می شود آقا بین ملاک مستوفا و ملاک غیر مستوفا دوران باشد؟ این وقت بین مستوفا و غیر مستوفا دورانی نیست، چون اون چیزی که استیفا شده است که تموم شد، اون چیزی که استیفا نشده است یک کتاب میدان است دیگه، فعینت دوران. این کلام قائل و همچنین فرمایش صحابی کفایه هر دو مبنی بر دوران است که دوران اصلا اساسی ندارد. تو اگه سابقا این را مرحوم عاشق مفصولا بیان فرمودن که اجمال و اختصارش عرض کردیم، یک جا می توانیم این دوران را فرض کنیم که اونم در معانه حنفی نیست. اگر دو عام متعارض عموم هر دو عموم شمولی باشد نه عموم بدلی، اگر عمومشان عموم شمولی باشد در اینجا فرض دوران هست. مثلا مولا فرموده است اکرم کل عالمین، در دلیل دوم فرموده است یحرم علیک اکرام و کل فاسق، اینم باز به نحو عموم شمولی نه به نحو اطلاق. خب در اینجا نسبت به عالم فاسق بحث دوران میاد، چرا؟ چون هم عام اول در حق او فعلی است و هم عام دوم در حق او فعلی است. اکرم کل عالمین به عمومه بدلی یشمل و اکرام عالم فاسق را، و یحرم علیک اکرام کل فاسق یشمل به عمومه بدلی ایزن فاسق عالم را. اینجا بحث دوران خوبه که بین اهم و مهم را جهت فسق اقوا هست ملاکن از جهت علم، یا علم اقوا ملاکن است از فسق، و فسق رو تحت شعاع قرار میده. این بحث خوبه، ولی در مانحنوی صلات و قصد عموم وجوب صلات عموم بدلیست یا عموم شمولی؟ بازد عموم بدلی دیگه. اگر عموم بدلیست پس بنابراین در مورد ابتلاء حرکت صلاتی به قصد اینجا دیگه میدان حرمت فعلیه قصد بر دیگه عموم به اصطلاح صلات میدان ندارد. چرا؟ چون عمومش عموم به هر حال بدلی نیست، عموم اطلاقی است، پس بنابراین عموم شمولی نیست بلکه بدلی است. چون عموم بدلی است لذا شان دورانی قهرن نخواهد بود. پس دوران در یک مورد فرض دارد که عموم دلیله عموم بدلی شمولی باشد، و ما نهنفی عموم قصد بدلی است ولی که عموم صلات عموم شمولی است، ولی عموم قصد عموم بدلیون. پس اون عموم حرمت است که عموم شمولیون مقدم است بر این عموم وجوب صلات که عموم بدلیون. این حاصل اون چیزی است که تا اینجا میشود گفت. ولی کلامه تتمتون که بعدی ها خواستن با دوران رو درست بکنن، ببینیم اون بیانی که برای دوران از راه دیگری، و اون اینه که شما ملاک را اگر مراد از ملاک مفسده و مصلحت مترتبه علی عمل واقعا باشد، الکلامو همونی است که شما فرمودید که مورد از دوران خارج است. ولی اگر ما ملاک امر را به یک معنای آخری معنا کنیم، نه اون مصلحت نفس الامریه، ملاک به معنای حسن عمل بگیریم که اصلاتو حسنتون فی کل حال، این رو اگر اینجور معنا بکنیم آیا می توانیم بگیم دوران به وجود بیا و نتیجتا جانب صلات را به لحاظ اینکه حسن اقوا دارد مقدم بداریم بر حرمت فرد، یا اینکه بچی ندارد. توضیح این انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله. یه محصل اون تو بحث قبلم حد کردیم نیامدن رفقا باعث میشه که چند حال کرد.